رحلت حضرت امام رو. از این فرصت هم استفاده می‌کنیم تا به مناسبت مهم انتخاب رهبری نظام این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. پس با ما همراه باشید. در این برنامه ما به دفتر کار جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم و البته از روزنامه‌نگاران خبره سالهای 73 تا 84 اومدیم و قراره درباره موضوع برنامه که بررسی ویژگی‌های فکری و سیاسی مقام معظم رهبری هست با ایشون گفتگو کنیم. خیلی خوب، سلام عرض میکنم جناب آقای صفار هرندی و تشکر از این که به ما افتخار دادید.
خواهش میکنم، منم به شما و به شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
متشکرم، زنده باشید. با اجازتون به سراغ اولین سوالمونم میریم. حتما خاطرتون هست پس از رحلت حضرت امام خیلی ها پذیرش مسئولیت رهبری رو کاری بزرگ میدونستن. البته تعبیر عده‌ای هم این بود که اصلا این کار یک ریسک بزرگه. تحلیلتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که مقوله رهبری در نظام جمهوری اسلامی با رهبری در سایر نظام ها تفاوت داره تردیدی نیست. دلیلش هم این است که منع این رهبری در واقع جور حکم الهی است. در حقیقت رهبر جمهوری اسلامی با توصیف ولی فقیه تکیه زده بر جایگاه اولیاء الهی، انبیا، ائمه معصومین در بخش تشریعی، البته در بخش تکوینی که حساب این دو مقوله از هم دیگه جداست، ولی همون جایگاهی که به لحاظ حکومتی امامان معصوم یا پیامبر عظیم الشأن داشتن، این عیناً منتقل به رهبر حکومت اسلامی و در موقعیت ما جمهوری اسلامی میشه. و با این اوصاف طبیعتاً رهبری صرفاً یه شخصیت سیاسی نیست. یه شخصیتی داره، یه ابعاد دیگه‌ای هم هست، به خصوص به عنوان جایگاه مذهبی و حضور در نقطه افتاء و بیان حکم خدا.
چقدر قبول این مسئولیت از سوی حضرت آقا برگرفته از توانایی های درونی ایشونه؟
خب ببینید، انکار نمی شود کرد که همه قضاوت کنندگان اون روز در مورد توانایی های مدیریتی ایشون، توانایی سیاسی ایشون، توانایی های فرهنگی ایشون، با توجه به 8 سال سابقه ریاست جمهوری ایشون و آشنایی که با شخصیت کلی ایشون از گذشته های پیش از انقلاب داشتن، تردیدی نداشتن که این وجهش که حاصله. اون وجه دیگر هم که وقتی شرط مرجعیت بالفعل اون زمان برداشته شد، همه قبول داشتن که آیت الله خامنه‌ای یکی از مجتهدان مسلمه و از این جهت کم نداره.
متشکرم. حضرت آقا وقتی درباره واقعیت‌های سیاسی جامعه صحبت می‌کنن، نشون میده که ایشون یک تحلیل دقیق و عمیقی از این واقعیت‌ها دارن. اصلا این خودش به یکی از مؤلفه‌های مهم رهبر انقلابمون هم تبدیل شده. حالا سوالمون از شما اینه که آیا این آگاهی و توانمندی در گذر زمان شکل گرفته؟ برخی معتقدن که حضرت آقا پیش از رهبری هم دارای تفکر سیاسی قوی بود.
تاریخ زندگی ایشون رو وقتی مرور می‌کنی، پیش از پیروزی انقلاب مبارزات ایشون که از دوران جوانی در حقیقت شروع شده، شکل گرفته و تا مثلا آستانه انقلاب که ایشون پا به دوره میان سالی عملا گذاشتن، به 40 سالگی رسیدن، یه دوره کاملا قابل اعتنایی است. یعنی شاگردان فراوانی که پای درس های ایشون می نشستن، نگاه مکتبی به دین رو که آمیخته به نگاه سیاسی و اجتماعی بود، اینو کاملا میتونستن درک بکنن. همین الان آثاری که مال اون دوره هست از ایشون وقتی منتشر میشه، گواه اشراف ایشون به حوزه های سیاسی نه فقط در داخل بلکه حوزه بین الملل جهان اسلام.
مشخصا چه آثاری؟ در چه حوزه هایی؟
مثلا ارتباطاتی که بین حکومت و دولت‌های اسلامی با هم دیگه بوده، داستان مصر رو، آشنایی اشراف ایشون رو به مصر و شمال آفریقا، همه حکایت از این کرد که ایشون با سیاست ارتباط وثیق و نزدیک دارن. اینا یافته‌های پیش ایشونه. منتها دوره 8 ساله مدیریت مستقیم ایشون در جایگاه رئیس جمهور، که بالاخره این جایگاه جایگاهی است که با سران کشورها طرف باید ارتباطات و تعامل داشته باشه، تو محیط جهانی حضور پیدا بکنه، تو سازمان ملل بره نقش آفرین باشه، تو ارتباط با رؤسای کشورها نقش آفرین باشه و در داخل کشور بتونه مدیریت بکنه یه دولت رو و دولت مردان رو. اینا همه یه استعدادی رو میطلبه، یه آمادگی رو میطلبه که در ایشون به حمدالله این آمادگی به درستی تشخیص داده شده بود و وقتی امر مسئولیت‌های این گونه به ایشون واگذار شد، در انتها احساس میشد حق مطلب ادا شد. منتها آخرین جمله‌ای که عرض میکنم این است که قطعاً و حتماً وضعیتی که ایشون در دوران پس از رهبری با عنایات خداوند، وقتی این جایگاه رو به کسی، جایگاه رفیع رهبری به کسی وقتی تفویض میشه از ناحیه خدا و مردم، خداوند ظرفیت‌هاش رو هم در اون فرد ایجاد میکنه. بنابراین حتما فاصله فراوانی هست بین وضعیتی که ایشون پس از رهبری دارن و به تدریج همینجوری بالغتر و پخته تر میشه این شرایط در وجود ایشون، با آنچه که قبل از اون بوده فاصله مشهوده، کما اینکه ما در مورد خود حضرت امام هم اعتقاد داریم.
آقای دکتر سفرندی، دقت کردید حضرت آقا چقدر قدرت نفوذ کلام بالایی دارن، اونقدر که روی افکار و اندیشه های دیگران هم تاثیرگذار هستند. حالا همین باعث شده که رسانه های بیگانه همیشه تلاش کنن این ویژگی حضرت آقا رو کمرنگ جلوه بدن. چرا؟ چون حتما قصد دارن رابطه معنوی بین مردم و رهبری رو قطع کنن. نظر شما چیه؟ قبول دارید؟
در بدو امر کسانی خواستن این تشکیک رو بکنن که خب جایگاه رفیع مرجعیت که امام دارا بودن، چون برای ایشون اون جایگاه به صورت بالفعل وجود نداره، اون زمان مرجع تقلید نبودن.
بله.
پس در حقیقت رهبر ایران دیگه اون خصیصه‌ای که به عنوان یه قطب معنوی و بزرگ دینی تلقی می‌شد، اون خصوصیت رو دارا نخواهد بود. خوشبختانه علمای بزرگ، اساتید و بعضا مراجع بعد از به رهبری رسیدن حضرت آقا اومدن و صحه گذاشتن اولا روی انتخاب عنوان رهبر.
این صحه گذاشتن شامل تایید چه ویژگی از مقام معظم رهبری؟
جه و یا شخصیت های مبرز حوزه های علمی قم به لحاظ مجتهدین تراز نخست، اینها صحه گذاشتن روی قدرت علمی و فقه حضرت آقا. با عیان شدن اولا شرارت و شیطنت اونها و از طرفی برجستگی های هم معنوی و هم به اصطلاح حکومتی ایشون، اون قضیه هم رنگ باخت و معلوم شد که هنهای اونها هم دیگه رنگی ندید.
بله آقای دکتر، اجازه بدید به این موضوع هم آقای دکتر اشاره کنیم که همین رسانه ها بودن که همیشه تلاش میکردن شأنیت دینی حضرت آقا رو زیر سوال ببرن. یادتون هست که با اینکه علمای طراز اول کشورمون هم جایگاه مرجعیت رهبری رو سهه میگذارن، ولی اونها روی این مؤلفه خیلی کار کردن که البته موفق هم نبودن.
به یه معنایی میشود گفت که اون اجتهاد واقعی در ایشون بیشتر حاصله تا در بعضی از حضرات دیگر، به این معنا که اگر به تعبیری که یه وقتی حضرت امام داشتن گفتن دو سوم فقه ما مسائل اجتماعی و سیاسی، یک سومش مسائل مربوط به عبادات و مسائل شخصی و اینا، اگر این طور باشه تردیدی کسی نداره که آیت الله خامنه ای در اون دو سوم از بقیه اعلمه. حالا اگر ما بخوایم در میان مجتهدین کسی رو برای رهبری انتخاب بکنیم، باید یه اعلمی رو انتخاب بکنیم که حداقل تو اون دو سوم اول باشه. ولی انتخاب که ایشون در دو سوم مسائل دین از بقیه اصلا جلوتره. حالا اگه بگیم در اون یک سوم، ممکنه تردید باشه که نسبت به دیگران مثلا هم پای اونا هست یا نیست. این نکته‌ای بود که عرض میکنم مثلا بعضی شخصیت‌های برجسته حوزه اون زمان، شخصیت آیت الله مشکینی اینها بیشتر گذاشتن.
یه نکته مهم، هر جا که کشورمون انقلابمون با بحران روبرو میشه، این شخص خود رهبری هستن که با درایت خاصشون همه امور رو هدایت کردن. به نظر شما منشأ این ویژگی چیه؟ چه ظرفیتی در وجود حضرت آقا هستش که باعث شده طی سالهای همین 40 سال اخیر کشور هرچند با حوادث و بحران ها هم روبرو شد کم ضرر عبور کنه؟
کسی که اراده کرده که تو مسیر خدا عمل بکنه، خداوند فرموده که ولی ینصرن الله من ینصر، خدا با تأکید حتما یاری میکنه کسی رو که به یاری خدا باشه. اینا بخشی از قصه است. بخش دیگرش مربوط میشه به یه نوع حکمت، دوراندیشی، تیزبینی، هوش، فراست. آقا هم از همون ابتدا مواجه شدن با اتفاقهای بزرگ تو محیط منطقه خودمون، یه جنگ عراق و کشورهای همسایه عربی که منجر به دخالت آمریکا هم شد و آمریکا و عراق به جون هم دیگه افتادن. این وسط حالا بعضیا پیشنهاد این بود که ایران مثلا در مقابل آمریکا جانب عراق رو بگیره، صدام بگیره، بعضی دیگه به عکسشون میگفتن. مدیریتی که آقا کردن امروز مورد تحسین هم است که چطور ما سایه کشور خودمون رو از توی این جنگ بیرون کشیدیم، اجازه ندادیم که ما رو آلوده به هیچ طرف از ماجرا بکنه، ضمن اینکه بهره‌هاش هم بردیم. این محصول درایته، محصول حکمته، بینش درسته.
کسی جز آقا هم نمیتونستن فکر نمیکنم.
آره دیگه، حالا شما اینو بذارید چند تا واقعه دیگه، جنگ سوریه پیش اومده، ماجرای لبنان، چند بار حوادث در قصه خود عراق، این تحولات درونی عراق، امروز این آرامش و ثباتی که برقراره. نگاه حکیمانه آقا این بود که از اول مردم عراق رو ارجاع به مرجعیت دادن. مرجعیت آیت الله سیستانی به عنوان ضامن یک پارچگی عراق مورد تاکیدشون بود. از اون طرف نیروهای در واقع مردمی رو تاکید کردن که اینا باید حافظ امنیت بشن، اگه بدون اونها عراق نمیتونه سر پا بمونه. خب همه اینا محقق شد.
جناب سفار هرندی، یه رهبر توانمند باید آینده نگر باشه، در این که شکی نداریم که انصافا هم رهبری در این حوزه خوب درخشیدند. اینی که قبول دارید 40 سال بالاخره دیدیم، همه شاهد بودیم. میشه خواهش کنم که شما به صورت مصداقی بفرمایید که این ویژگی چقدر میتونه نقش داشته باشه در مهیا سازی انقلاب کشور برای گذر از مشکلات پیش رومون.
حضرت آقا یه چهره‌ای هستند که همه قبول دارن ایشون اشرافشون به تاریخ جهان ایران اشراف غیر قابل انکاری. من شنیدم بعضی از رؤسای کشورها وقتی با آقا ملاقات میکنن از کشورهای بزرگ و مهم جهان، آقا تاریخ کشور اونها رو به رخشون وقتی میکشن و مسائل رو میگن، خود اونها میگن برای ما عجیب بود ایشون اینقدر اشراف به تاریخ کشور ما داشت، ما خودمون خیلی از این چیزها رو شاید الان مثلا آمادگی ذهنی نداشته باشیم ایشون با تسلط. خب یه شخصیتی وقتی چنین اشرافی رو مسائل تاریخی داشته باشه و معادلات جاری در طول مثلا 5 دهه گذشته جهان رو زیر نظر داشته باشه، اون وقت وقتی میخواد در مورد یه واقعی که پیش روی کشور هستش یه حکمی رو صادر بکنه، تکیه میزنه به همه اون یافته ها و تجربیات پیشین. از این جهت بخش قابل توجهی از نگاه حکیمانه ایشون رو من محصول تعمق ایشون در تاریخ و مطالعات گسترده‌ای که تو ابعاد مختلف هم ایشون داشته که حالا اگه لازم باشه ما تو این شخصیت چند بعدی ایشون باید حرف بزنیم.
بله متشکرم. بیانیه گام دوم انقلاب رو که حتما مطالعه کردین، مسیر آینده انقلاب به خوبی در اون مشخص شده. راستش یه جورایی میتونیم نبوغ رهبری در اون مشاهده کنیم. حالا تحلیل شما چیه؟ ارزیابیتون از این بیانیه رو میشه برای ما بفرمایید؟
ببینید حالا خود این بیانیه در واقع چند وجه داره. خود آقا اینجوری خلاصش کرد. یه وجهش بحث حقانیت اصل انقلاب. این انقلاب یه ضرورتی بود که باید در تاریخ کشور ما اتفاق می افتاد. فاصله بین اون چیزی که ما در گذشته بودیم و اون چیزی که پس از انقلاب شد. نکته دوم این حقانیت رو در مسیر عمل کرده انقلاب باید ببینیم. انقلاب یه کارهایی کرد، یه تحولاتی رو سبب شد، یه تغییراتی رو در محیط هم فکری، فرهنگی، سیاسی اقتصادی کشور، محیط ملی، توی حوزه استقلال کشور، توی تحول معنوی اقشار مختلف مردم، این هم از روی دستاورد. موضوع دیگر بیانیه ناظر به آینده است، یعنی چشمنداز آینده کشور و انقلاب چیست. یعنی ما میخواییم بگیم که این انقلابی که 4 دهه پنجه در پنجه قدرت‌های بزرگ انداخت، ایران رو تونست اینجور سیادت و آقایی بهش بده، چند سال دیگه‌اش چیه؟ 20 سال دیگه‌اش چیه؟ چشم‌انداز 50 سالش چیه؟
در این بیانیه چه آینده‌ای برای کشور ترسیم شده؟
بیانیه ثابت میشه که آینده بزرگی در تقدیر ایرانه. ایرانی که تونسته تو این 40 سال تو بسیاری از شاخص‌ها یه چند سر و گردن نسبت به گذشته ایران رو بالا بیاره که امروز در اکثر شاخص‌های پیشرفت و توسعه ما توی 20 اول جهان هستیم، تو بعضی چیزا 10 اول جهان هستیم. معلومه که با این آهنگ رشد ما در آینده نزدیکی توی 4-5 اول جهان قرار می‌گیریم، لااقل تو بسیاری از شاخص‌ها یه هدف گذاری شد. و بخش آخرش این تکالیفی است که به عهده قشرهای مختلف در کشور ماست و باید کارهایی که بکنیم. ما برای تغییر سبک زندگیمون باید تلاش بکنیم، باید گرایش به سمت جوان کردن مدیریت‌ها در کشور باید داشته باشیم، باید جمع بکنیم بین روحیه انقلابی با اون ملاحظاتی که ما رو در حقیقت دور نکنه از واقعیت، یعنی جمع این آرمانگرایی و واقعیت. بینی، واقع بینی و نکاتی مشابه این. خب پس بیانیه در حقیقت در این سمت و سو تر راهی شده. نکته مهم این است که کسی داره این حرفا رو میزنه که بدونید حاصل تأمل طولانی مدت ایشون هم بوده، کسی که همه این راه رو الان تو ذهنش داره مرور میکنه و آینده رو هم مبتنی بر این داره مهندسی میکنه. این آرامش بخشه، این آدم میفهمه که ما همینجوری رها شده به حال خود نیستیم، داره برای آینده طراحی میشه.
بسیار عالی. رسانه‌های بیگانه همیشه رهبری رو نسبت به سیاست بین‌الملل بد بی معرفی میکنه. حالا چطوری عرض میکنم؟ همه ما میدونیم رهبری در صحبتاشون به دشمن و دشمن ستیزی اشاره میکنن. اونا همینو بد استسازی کردن. آیا تو برداشت شما از این ویژگی فکری و سیاسی که حالا رسانه‌های بیگانه مبدع اون هن چیه؟ چه برداشتی دارید؟
شاید ما بگیم نقطه طلایی در نگاه و عمل حضرت امام و آقا در این فهم درست بود که دشمن رو خوب شناختن و آن از سرپنجه دشمن صادر می شد رو در برابر موضوع و به دلیل امریکایی که هر جا وارد می شد می تونست به راحتی منویات و اراده خودش رو محقق بکنه، به ما که رسید متوقف شد. چرا؟ برای اینکه رهبری کلیدی رو در دست داشت و یه معیاری برای مواجهه با مسائل داشت که اون معیار و شاخص، شاخص سرفرازی و پیروز از آب در اومد.
این مؤلفه یا به تعبیر شما معیار با واقع نگری سیاسی هم نسبتی داره؟
تو این دوره 40 ساله به دلیل اینکه خوب فهمیدیم دشمنمون چی کار میخواد بکنه تونستیم عملیات او رو خونسا بکنیم. دشمن اتفاقا از این نقطه چون ضربه خورده همه جا تو این منطقه، گفتن مثلا میگن ما اومدیم افغانستان و عراق و اینها رو مثلا رژیماشو برانداختیم، خودمون سعی کردیم رژیم دست نشانده رو کار بیاریم، ولی الان در 20 سال که گذشته وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینجا تومه ای شده مثلا به نفع تفکر انقلاب اسلامی و ایران بردشو کرد. مال اینکه ما خوب دشمن رو شناخته بودیم و رهبری به درستی تشخیص داده بودن که حربه های دشمن چیا میتونه باشه، برای کند کردن حربه های او اقدام متقابل کردن.
آقای دکتر اجازه بدید آخرین سوالمون هم داشته باشیم و اینکه یکی از مهمترین ویژگی‌های رهبری مدیریت تشکیلاتیه. حالا سوال ما اینه، به نظر شما این ظرفیت بالفعل چگونه هدایت شده که از ایشون یه رهبر فراجناحی و ملی در افکار عمومی به جا گذاشته؟
ببینید از آقای انسان منظم هستن، یه شخصیت پیگیر هستن، خصوصیاتی که برای یه مدیر جز ضروریات. مدیر که سیستم رو هدایت بکنه یه ویژگی هایی باید داشته باشه، بخشیش به اون حالت نظم و انتظام. ایشون نظم رو هم خودشون مؤدب بهش هستن، هم دیگران رو دعوت بهش میکنن. خود ایشون همه این یافته هاشون رو در کار در زندگی روزمره شون به کار میگیره. خب طبیعی است که مدیری که برنامه ریزی میخواد بکنه با اشراف این گونه، با رعایت اون گونه که نظم و دیسیپلین در کار، پیگیری، وقت شناسی، خب اینا مجموعش حاصلش میشه به اصطلاح توسعه کاریزمای یه همچین فردی در مخاطبش. اون مخاطب کیه؟ حالا چون توی سوال شما یه جوری وصل شده بود این قصه به هم، من برداشت خودم رو از سوال شما میکنم. ایشون وقتی که دارن راجع به مسائل تدبیر میکنن، نگاهشون این نیست که این تدبیر به نفع مثلا فلان گروه یا فلان جناح اجتماعی تمام بشه، مسئله کشور رو در نظر میگیرن. لذا چه بسا این تدبیر ایشون به نفع یه شاخه سیاسی از کشور بیشتر باشه، که درست عکسش یه بار دیگه توی تدبیر دیگری، چون ایشون اون نگاه کارشناسانه رو ملاک میدونن، نه نگاه مبتنی بر علایق شخصی. از این جهت خیلی از نیروهای سیاسی و گروه های تشکیلات حزبی و غیره اینا توقع دارن که بتونن خدمت ایشون برسن، مسائلشون رو در میان بذارن. میدونن که حروم نمیشه، حرفاشون در نزد ایشون حروم نمیشه، چون ایشون هم خوب مطالب رو میگیرن و همچون عادل هستن، قضاوتشون عادلانه است، وقتی قضاوت کنن حق رو به حقدار میدن. و از این جهت جایگاه رهبری ایشون هرچی گذشت بیشتر توی تیپ هایی که حتی در بد و امر هم شاید خیلی رغبتی نداشتن به اینکه مثلا ایشون رو تحمل بکنن، هرچی گذشته بیشتر مقبولیت پیدا کرده. میگن آقا ما نمیتونیم از رفتار ایشون خیلی ایرادی بگیریم، مگر اونایش که مقدار عناد داشته باشن. اونای دیگه شون که آدم های منصفی باشن، حتی میان گاهی وقتا خودشون نکاتی رو به عنوان شاهد میارن که مثلا برخورد ایشون برخورد عادلانه بوده، برخورد ایشون با یک چشم نگاه کردن به گروه های مختلف حال سیاسی.
خیلی ممنونم، واقعا خیلی خوب شد از اینکه وقت ارزشمندتون هم به ما دید و با دقت کافی سوالات ما رو جواب دادید. بسیار ممنونم. خیلی ممنون.
شما رو سلامت بداره. منم در سالگرد رحلت حضرت امام و انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری ادای احترام میکنم به این دو بزرگوار، هم به روح مطهر از ما به عنوان بنیانگذار نظام و هم به حضرت آقا به عنوان یه خلف شایسته‌ای که تونستن در طول 3 دهه پس از امام کشور رو از مسیرهای دشوار با سلامتی و با سرفرازی عبور بدن.
متشکرم. شنوندگان محترم رادیو تهران، ویژه برنامه آفتاب رو شنیدید. ما به مناسبت سالروز انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی ایران، درباره ویژگی‌های فکری و سیاسی ایشون با آقای دکتر صفار حرمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو کردیم. ضمن ادای احترام دوباره به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، ممنونیم از همراهی شما عزیزان و با آرزوی سلامتی برای همتون شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خانکش باده خانکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشعیر آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما، دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا